الخبر.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت داخلی سازی محصولات صنعتی گفت تا پایان بهمن با برگزاری 10 میزه داخلی سازی و طرح داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد، بیش از 222 قطعه تجهیز داخلی سازی و 1,230,000,000 یورو صرفه‌جویی ارزی حاصل شد. سعید زرندی افسو: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل یکی از مهمترین برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در سال جاری در جهت تحقق رونق تولید بود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت خاطر نشان کرد تا پایان بهمن ماه 10 میزه ساخت داخل در صنایع مختلف برگزار شد که شاخص آنها برگزاری 3 میزه ساخت داخل در صنعت خودرو با داخلی سازی 106 قطعه و کاهش ارزبری 282.5 میلیون یورو بود. موج منتخب شما FM ردیف 98 مگاهرتز، شما همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستید. زینب ستون خیمه عاشورا است، خیمه هایی که بر فراز شانه های حسین علیه السلام ایستاده است. حضرت زینب سلام الله علیها شبیه ترین مردمان روزگار به فاطمه و علی بود، وگرنه آنگونه در راه روشنگری مکتب امام خیش استقامت نمی ورزید و برای احقاق حق و افشای باطل آنگونه بلیغ سخن نمی راند. ای بانوی قهرمان کربلا، ای آینه فاطمه نما، ای تندیس صبر و وفا، ای چکیده فضیلت ها و عصاره خوبی ها، حماسه عاشورا وامدار همیشه توست. خاطره حماسه آفرینی هایت زینت بخش تاریخ کربلا است. ای آینه تمام نوای صبر و ایثار، تو را به چه نام بخوانم که نامت یادآور حماسه عاشورا و یادآور اسارت و غربت یتیمان کربلا است. در بیان مقام علمی حضرت زینب سلام الله علیها، همین بس که ایشان در زمان اقامت پدر بزرگوارشان در کوفه برای زنان مجلس تفسیر قرآن برپا می کرد و در زمان بیماری امام سجاد علیه السلام مردم برای پاسخ سوالات شرعی خود مرجعی جز حضرت زینب نداشتند. بار دیگر فرا رسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به حضور یکایک که شما شنوندگان خوبم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و ممنونم از اینکه همراه ما هستید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. ما تقدیمی دیگری داریم در این لحظه که دعوت میکنم حتما شنونده باشید با توجه به اینکه خیلی از شما از جمله فرهنگ دوستان هستید و همراه شبکه رادیوی اقتصاد. ما این دو رو به هم پیوند زدیم برای اینکه همراهی شما رو بطلبیم برای شنیدن یک برنامه بسیار خوب و پرمحتوا. حتما هم خواهش میکنم که نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص این برنامه و البته همه برنامه ها به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن 24 ساعته 27-86-2098. همطور که گفتم اقتصاد و فرهنگ رو به هم پیوند زدیم و برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه.
اقتصاد و فرهنگ. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایون سلام، روزتون بخیر و نیکی. در برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ قصد داریم با شما عزیزان درباره رابطه تورم و بیکاری در اقتصاد صحبت کنیم و مبانی نظری موجود رو بررسی کنیم. اگر تمایل دارید در این زمینه اطلاعاتی رو کسب کنید، در ادامه برنامه ما رو همراهی کنید. عملکرد اقتصاد را از جنبه کلی میزان تورم، رشد و بیکاری میتوان بررسی کرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند اقتصاددانان را در ارزیابی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش های بسیاری صورت گرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده های سال های 1861 تا 1957 رابطه میان میزان بیکاری و میزان تغییرات دستمزد رسمی در انگلستان را بررسی کند. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. این منحنی گویای این است که سیاستگزاران می توانند ترکیب‌های گوناگونی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب کنند. منحنی فیلیپس یک رابطه تجربی را بین تورم دستمزد و تورم قیمت از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر را بیان می کند. به این معنا که هرچه میزان بیکاری بیشتر باشد، میزان تورم کمتر است. این رابطه در دهه 1950 در انگلستان شهرت یافت و تا کنون به عنوان یکی از مبانی تجزیه و تحلیل در اقتصاد کلان به کار می رود. بین بیکاری و تورم نوعی مبادله وجود دارد. در کوتاه مدت، مثلا در طول 3 سال، بین تورم و بیکاری رابطه‌ای وجود دارد، اما منحنی کوتاه مدت فیلیپس به صورت پایدار باقی نمی ماند. وقتی انتظارات تورمی تغییر کند، این منحنی نیز دچار تغییر می شود. در بلند مدت نرخ بیکاری مستقل از نرخ تورم بلند مدت می باشد. در دهه 60 میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد. بدین معنی که با افزایش تورم بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده‌ای، سیاستگزاران اقتصادی تصور می‌کردند که ترکیبات گوناگونی از تورم و بیکاری وجود دارد که می‌توانند با بکار بردن سیاست‌های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. فریدمن این ایده مسلط در دهه 60 را به چالش کشید. به نظر فریدمن چنین رابطه مبادله ای میان تورم و بیکاری یک توهم است. فریدمن برای بیان دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری عامل انتظارات را به نظریه خود اضافه کرد و با تفکیک آثار کوتاه مدت و بلند مدت تورم روی بیکاری تفسیری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس را بیان کرد. از نظر فریدمن، مقداری افزایش در تورم می تواند در کوتاه مدت افزایشی در تولید و در نتیجه کاهش بیکاری ایجاد کند. اما این مبادله میان تورم و بیکاری نمی تواند تداوم یابد. چون به محض آنکه مردم افزایش قیمتها را تشخیص دهند و انتظارات خود را مطابق با آن تعدیل کنند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت‌های اقتصادی از دست می‌دهد. در نتیجه در بلند مدت رابطه میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. بیکاری تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است. فریدمن مدعی است که در اقتصاد مقداری بیکاری طبیعی وجود دارد که به نیروهای واقعی بازار بستگی دارد. از نظر فریدمن، اعمال سیاست‌های انبساطی پولی ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدهای اسمی بالاتر که فریدمن آن را توهم پولی می‌نامد، سبب افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه رونق زودگذر شود، اما در بلند مدت که مردم درباره وقایع عاقلانه می‌اندیشند، دیگر توهم پولی وجود ندارد و در نتیجه آثار سیاست پولی خونسا خواهد شد. این همان مفهومی است که به منحنی بلند مدت فیلیپس معروف شد. با توجه به ضایعات آشکار تورم برای اقتصاد، فرایند تورم فزاینده چندان خوشایند نخواهد بود. فریدمن نظر خود را درباره رابطه تورم و بیکاری چنین توصیف می‌کند: به عقیده من هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است. به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد و اینکه تورم اندک در وهله اول موجب رونق می شود، اما برای تداوم رونق به تورم بیشتر و بیشتری نیاز است. بدین ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاستگزاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود به کناری نهاد. وقایع دهه 70 مانند بروز رکورد تورمی، یعنی بالا رفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری، نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن به واقعیت نزدیکتر بود. به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقمند بودند که بدانند آیا یک رابطه باثبات بین تورم و بیکاری در اقتصادهای مبتنی بر بازار هم وجود دارد؟ در این بخش از برنامه با هم به اتفاق شما عزیزان صحبت‌های آقای سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنویم.
اصولاً بحث تورم از بحث‌های اساسی و زیربنایی هست. تورم و بیکاری دو تا از بلایای هر اقتصاد هستن که بعضاً مثلا رقابت میشه که کدام یک را دولت‌ها یا به کمک بخش اقتصاد مثلا مبارزه کنن و کدام یک را تقویت کنن. در خصوص بحث بیکاری تا 2.5% بحثی هست که برای رشد اقتصاد و اینا مؤثره. در مطالعاتی که شده به خصوص در بحث منحنی فیلیپس یک رابطه مستقیمی وجود داره در ابتدا بین دستمزد و نرخ بیکاری که رابطه معکوسی هست و بعدا در اصلاح این مدل چیزی که توسط مارکوف و بقیه انجام گرفته ارتباط پیدا کرده این مدل بین تورم و بیکاری. یعنی تورم و بیکاری نسبت به هم رابطه معکوسی دارن. اما این موضوع در همه اقتصادها و در همه مدل‌ها کارایی نداره. من توضیح میدم که وقتی که بیکاری در جامعه زیاد بشه میان با سیاست انبساط و افزایش پول کاری میکنن که نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه. وقتی که سیاست انبساط پولی انجام بشه به اصطلاح سطح قیمت‌ها یا تورم بالا میره و اینجا میگن که با چه سرعتی باید سیاست انبساط پولی را انجام بدیم که هم تورم آسیب نرسانه به جامعه و هم بیکاری را کم کنیم. در شرایط و ضوابط و سراجه‌های مختلف این مدل متفاوته. اما اختصاصا در خصوص کشور ما چون کشورمون نیروهای جوان و دانشگاهی فراوانی داره و اصولا نیروهای مجموعی نیروی کار، مجموعی نیروی کار یعنی جمع شاغلین و جمع بیکاران و اون چیزی هم که به عنوان نرخ بیکاری در اصطلاح علمی مطرح اینه که نسبت بیکاران به کل نیروی کار. خب ما چون در شرایطی هستیم مبارزه با بیکاری و کاستن از نرخ بیکاری از ضرورت‌های اصلی اقتصاد ماست. درسته در بعضی از ادوار تورم و بعضی مواقع هم بیکاری، ولی اون اصول اصلیش اینه که ما همزمان باید نسبت به کاهش بیکاری به سمت نرخ طبیعی که اون مثلا تا 7-5% یعنی پایین‌تر از 10% حرکت کنیم، ولی اینکه با چه نسبتی حرکت کنیم و چه شتابی به سرمایه‌گذاری و اقتصاد بدیم همیشه بحث هست که باید این روش ملایم باشه، تغییر قیمت‌ها باید ملایم باشه. به این دلیل که وقتی که شتاب بگیره تورم و هزینه‌های دولت و کسری بودجه ایجاد بشه، این شتاب باعث میشه که نظام مصرف خانوار و نظام برنامه‌ریزی خانوار به هم بخوره و عواقب اجتماعی و دیگری در پی داره که ناخوشاینده.
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یافت. این اتفاقات باعث شد که در همان زمان یعنی 10 سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، ادموند فیلیپس از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو به طور جداگانه منحنی فیلیپس اولیه را به چالش بکشند. هر دوی آنها وجود مبادله دائمی بین تورم و بیکاری را رد کردند که در آن تعیین میزان دستمزد پولی کاملا مستقل از تورم است. طبق بحث فریدمن، منحنی فیلیپس اولیه که میزان دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می کند، بیانگر رابطه‌ای نیست که به خوبی روشن شده باشد. فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب میزان تغییر دستمزد حقیقی تحریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه میزان تورم انتظاری یا پیشبینی شده را به عنوان متغیر دیگری وارد می کند که در تعیین میزان تغییر دستمزد پولی مؤثر است. فریدمن برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلند مدت الگویی برای انتظارات تورمی معرفی می کند که انتظارات تطبیقی نامیده می شود. فریدمن معتقد است که در بلند مدت نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیشبینی تورم را کاملا اصلاح می کند و پیشبینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد. البته اینکه بلند مدت چند دوره است به طور دقیق روشن نیست. آنچه می توان گفت آن است که بلند مدت یعنی مدت زمانی که فرد خطای پیشبینی خود را به طور کامل برطرف می کند و پیشبینی با واقعیت یکسان می شود. پس اگر در بلند مدت دستمزدها متناسب با میزان تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت. بدین ترتیب در بلند مدت با افزایش میزان تورم هیچ گونه کاهشی در میزان بیکاری به وجود نمی آید و میزان بیکاری در سطح اولیه خود باقی می ماند. این بدان معناست که در بلند مدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی صدق نمی کند. در جنبندی بحث می توان گفت در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفاً در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف می شود و در بلند مدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. بخش دوم صحبت‌های جناب آقای سیاوش غیبی‌پور رو با هم گوش می‌کنیم.
در خیلی از جاهایی که ما واقعاً بیکار را به کی میگیم، این خیلی مهم هست. در تعریفی که رسماً در بحث‌های خود کشور ما هم هست، کسی که در 4 هفته مثلا گذشته در 4 هفته منتهی به روز آمارگیری 2 روزش یا هر هفته 1 روزش کار بوده، این بیکار محسوب نمیشه. کسی هم که اصلاً دنبال کار نمیره، مثلا کسانی که خودشون کار نمیخوان، این هم جز اقشار به سر بیکار حساب نمیکنه، چون اینا فعلا کاری نمیخوان. اما مهمترین مشکل کشورها بیکاری ساختاری است. ساختار به این مفهوم است که فرض کنید شما در یک استانی، در یک گوشی جغرافیایی، وضعیت جغرافیایی اونجا به هم خورده، مثلا کارهای کشاورزی کم شده و افراد تخصص جدیدی برای کار صنعتی و کارهای جدید ندارن. بیکاری ساختاری از مهمترین و اساسی ترین بیکاری هایی هست که اصولاً برنامه‌ریزی ها باید در این راستا باشه. اما در کنارش بیکاری فصلی برای کشاورزان هست که مثلا در فصل سرد کاری ندارن، میان تو شهرها. بیکاری استکاکی هست که وقتی یک شغلی به اصطلاح تعطیل میشه، اون افراد تا این شغل جدید را پیدا کنن دچار به اصطلاح مشکلاتی میشن. اما اختصاصا در خصوص بیکاری ساختاری در کشورها هم فرایند بلند مدت دیده شده و هم فرایند کوتاه مدت. مثلا فرایند کوتاه مدت اینه که با توسعه بیمه های بیکاری این فرصت ایجاد بشه که افراد بدون استرس دنبال کار خوبی باشن و حتی اونایی هم که بیکار ارادی هست، یعنی با خواسته خودشون از کار دست میکشن و کار مطلوب پیدا میکنن، وقتی که بیمه های بیکاری و تامین اجتماعی فراگیر باشه، این افراد میتوانن با تکیه بر این بیکاری به اصطلاح این مزایایی که هست روال آرامی داشته باشن و خیلی اضطراب خودشون ندن. اما در خصوص اون جایی که سیستم نظام به اصطلاح حمایتی بیکاری نباشه و بیکاری هم ساختاری باشه، این بیکاری اصولا در بخش جوانان و زنان بیشتر ایجاد میشه، چون افرادی که سنشون به هر خیلی به حال بالا رفته اینا در بخش خدمات و سایر بخش‌ها خودشون رو مشغول کردن، اما بیکاری ساختاری باید بتونه که این بخش جوانان و زنان را که متقاضی کار هستن مشغول کنه.
فریدمن با مطرح کردن الگوی انتظارات تطبیقی که به معنای شکل‌گیری انتظارات تورمی بر مبنای اطلاعات گذشته است، به این نتیجه رسید که منحنی فیلیپس در کوتاه مدت نزولی خواهد بود. در نتیجه، سیاست‌های پولی و مالی در کوتاه مدت قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری خواهند بود. اما در بلند مدت با تصحیح انتظارات تورمی و انطباق انتظارات تورمی با تورم واقعی منحنی فیلیپس عمودی می شود و سیاست‌های پولی و مالی قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری نیستند و سطح قیمت‌ها و دستمزدها را تحت تأثیر قرار می دهند. بعد از مطرح شدن این تحلیل از سوی فریدمن در دهه 1970، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک های جدید مشهورند به مطرح کردن الگوی انتظارات عقلایی روی آوردند. الگوی انتظارات عقلایی ادعا می کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیشبینی تورم صرفاً به اطلاعات گذشته نمی نگرد، بلکه تمامی اطلاعات موجود را برای پیشبینی به خدمت می گیرد. در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معناست که عاملان اقتصادی و از جمله نیروی کار درست از همون اطلاعاتی که دولت در سیاست گذاری و پیشبینی به خدمت میگیرد استفاده خواهند کرد. حتی گویی معادلات موجود در مدل‌های مورد استفاده دولت برای پیشبینی اثر سیاست‌های دولت در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد. اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری حتی در کوتاه مدت با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیشبینی از قبل مشخص نیست و تصادفی خواهد بود. اکنون می توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می‌یابد، مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیرمنتظره و ناگهانی رخ دهد. پس اگر دولت سیاست‌هایی اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست را روی تورم پیش بینی می‌کنند و تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد. ممنون که تا این لحظه همراه برنامه اقتصاد و فرهنگ بودید. در این برنامه مروری کردیم بر یکی از نظریه‌های موجود در زمینه رابطه تورم و بیکاری. امیدواریم این بحث هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوب و ممنون، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم که این همراهی تا ساعت 22 روی همین موج رادیو ادامه داشته باشه با توجه به اینکه ما هم با شما خواهیم بود در همین بخش. اگر مایل هستید با ما گفتگو کنید و نقطه نظرهای ارزشمندتون در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی به دست ما برسونید، سامانه پیام کوتاه 30037 و شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم که پیشنهادها و نقدهای سازندتون رو به گوشه همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور شماره پیامی که روابط عمومی سازمان 30162 همیشه در اختیار شماست. از همراهیتون ممنونم و دعوت میکنم که در ادامه شنونده دیگر برنامه باشید. دنبال برنامه هست کاوشگر که تقدیم حضورتون میشه و ما هم به اتفاق شما شنونده این برنامه پرتر